از بهر انگشتر ندید. کسی که وفا کند بدون عهدی که بسته باشد، عهد و پیمانی نبسته است اما همیشه با وفاست. سوم، وجود مع اقلال، بخشش داشته باشد با تنگ دستی، خودش چیزی ندارد، گرفتاره اما با تنگ دستی بخشش دارد و بزرگواری دارد. اگر این ستا رو در انسانی جمع دیدید، بدانید اون جوان مرد کامل است که خدا خیلی به او عنایت کرده است. این وفای به عهد و یک قدری عزیزان بهش توجه کنیم. این خیلی بده که یک کسی بگه مثلا من وابسته به ابی عبدالله الحسین هستم و خلف وعده کند. مردم از کسی که اتصال به اهل بیت داره عزیزان بیشتر توقع داره. حالا یه انسانی که ادعای تدین نداره، ادعای حسینی بودن نداره، مال مردم رو بخوره، بالا پایین کنه، میگن آدم لاوبالی بوده. اما تو که در مجالس ابی عبدالله الحسین به عنوان گریه کن و عزادار و سینه زن میشناسنت، تو نمیدونی چه لطمات بدی میزنی وقتی که قولی میدی و به قول خود عمل نمی کنی. چند چیز در روایات داریم که اینها استثناء پذیر نیست. قال الصادق علیه السلام، صادق آل محمد علیه السلام، ثلاثتون لا عذر لأحد فیها، سه چیزه که هیچ عذری برای هیچ کس در این سه چیز نیست. ادا الامانه الی البر و الفاجر، ادا کردن امانت، چه کسی که به تو داده امانت را آدم خوبی باشه، نیکوکار باشه، چه فاسق باشه. وظیفه نداری خونه مردم رو اجاره کردی یک ساله بشینی، میگه آه چرا خونه مردم خالی نمی کنی، میگه اینا نماز نمی خونن، به تو چرا ربطی داره که نماز نمی خونن. زنش بد حجابه، به تو ربطی نداره، به تو مربوط نیست. یکی از کسبه مؤمن تو همین شرق تهران تو خیابان شکوفه چند سال پیش در دکانی سبزی فروشی میکرد، یه روز صبح سبزی ها رو آورد توی پیاده رو بساط چوپنگ کرد و اون روز تو کوچه سبزی فروخت. تن چرا نمیری آقا تو مغازت؟ گفت دیشب اجاره نامه من تمام شده، رفتم دم در خانه این بنده خدا صاحب دکان با او تجدید پیمان کنم، تجدید قرارداد کنم. دیشب خونه نبود، دستم بهش نرسید. امروز برام شبهه است، آیا من وظیفه دارم برم تو ملک دیگری که دیشب اجارش تمام شده کسب کنم، کاسه می کنم؟ سید الشهدا علیه السلام سیرشون این بود. در آخرین کلماتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آقا امیرالمومنین علیه السلام در سکرات موت داشتنی چند تا کلام عالی، همه این کلماتشون عالی است، کلامکم نور. ما برای مردم اگر قرآن و حدیث بخونیم مردم تربیت میشوند. کتاب الله و عترتی، قرآن و حدیث منابر برای مردم خونده بشه، آثار وضعی خودشون میذاره، مردم تربیت میشوند. فرمود یا علی عدل امانه الى البر والفاجر ولو في الخيط والمخيط، ادا کن امانتو به سوی نیکوکار و بدکار ولو در یه نخ و سوزن بی ارزش باشد. یه نخ و سوزن، که مالیتی نداره، ارزشی ندارد، اما امانت پیشت گذاشتن امانت را باید رد کن. دوم والوفا بالعهد للبر والفاجر، عهد و پیمان بستی، چه نیکوکار باشه طرف چه بدکار، وظیفت اینه که وفا به عهدت کنی، نه که زیر قولت بزنی. میگه آقا دین نداره، ایمان نداره، اصلا نماز نمیخونه، بی بند و باره، ما مالا سر قولمون عمل نکردیم، طوری نمیشود، اینجور نیست. سه، و بر الوالدین برین کانا او فاجرین، محبت به پدر و مادر، احسان به پدر و مادر، خواه پدر و مادر مؤمن باشن خواه فاسق باشن. اینم یک نکته کاملا قابل دقت. جنگایی بعضی ها میان سوال میکنن که بابای من نماز میخونه، بابای من عرق میخوره، بابای من عیاشه، بابای من کیافه، بابای من مال مردم خوره، بابای من ربا خوره، تمام این صفات زشت رو دارد، اما تو مرخص نیستی که ترک احسان کنی یا به او جسارت کنی یا به او توهین کنی. همون پدر گناهکار اگر تو را عاقبت کند گرفتار می شوی.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع وفای به عهد در بیان امام حسین علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
غریب در دنیا
و سرگشته در خیش گم شده بودم تا نامت نور شد و زمزمه‌اش مسیر رسیدن
حسین.
طرف می نگرم نیزه و شمشیر است، آهین حسین من که بوتن.
هر طرف می نگرم یاد تو در دلاست. سلام بر حسین فرزند وارث علم النبیین، سلام بر حسین فرزند شهاب ثاقب، سلام بر حسین فرزند حکمت الله، سلام بر حسین فرزند ید الله، سلام بر حسین.
سلام علیک یا صار الله و ابن صار و الوسرا المبتون. السلام علیک و علی الارواح التي حلت
و خوشا به حال ما، ماهی که سرشاریم از احترام و عشق به این ماه، ماه محرم، ماهی که میتونیم با خیال راحت میان شعرها و قصیده ها بچرخیم و برای امام و راهنمامون روزه‌ای دلی بخونیم و اشکی بریزیم. ارادتمندتون امیر حسین مدرسم و امروز میخواییم از آداب عزاداری بگیم.
نظامی خیلی قشنگ گفته که میگه ما که نظر بر کشته تو هستم، من مرده تو هستم، من زنده تو هستم. چرا؟ برای اینکه این کشتگیه که من زنده میکنه. اقتلونی اقتلونی یا سقاط ان فی قتلی حیاتون فی حیات، منو بکشید. این حواشی که بمیرد به سر کویا. شما زنده تر از امام حسین در عالم سلاط دارین؟ زنده مگه کی؟ اون که اصحاب اثره. کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره. زنده است که شعور گریه نمی کنیم. ما به احوالات او گریه نمی کنیم که. اون در منتها درجه سعادت است که اونجا فرشتگان قبطه می خورن به حال او. رشک بهشت برینه. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم. امام حسین قصه همه ماها رو خوده. او داره به ما سلام میکنه. ما کجا میتونیم؟ ما از عالم سلام نیستیم. ما اصلا رسیدیم به اون سلام که خب العزیز و سلام و قدوس و مؤمن و المهیمن. سلام نام خداست. من چه سلامی بتونم بکنم؟ سلام او رو من میتونم برسونم. امام حسین میتونه به ما سلام بکنه. چرا؟ برای اینکه او سلامتی رو برد بری ما. او تسلا داد. اون داره میگه که قصه نخوریم. قصه نخورید که عشق هست. قصه نخورید چنان عالمیست که ما به خاطرش رقص کنه زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم.
طلوع میکند آخر طلیعه موعود، مسیر قبله عوض میشد به سوی حسین. مسیر قبله عوض میشد به سوی حسین.
در این مجموعه برنامه‌ای که به مناسبت فرارسیدن ایام محرم و سوگواری برای حضرت سید الشهدا علیه السلام تقدیم حضور شما میشه، افتخار دارم گفتگو میکنم با دوست و برادر عزیز و فاضل بزرگوارم جناب آقای سید محمد سادات اخوی. خب اهل فضل و فرهنگ ایشون رو کاملا میشناسند، اما مختصر اگر بخوام معرفی بکنم، ایشون شاعر، نویسنده و پژوهشگر در حوزه ادبیات فارسی و معارف اسلامی هستند. سالهاست که توفیق دوستی و برادری با ایشون رو دارم، متجاوز از 30 ساله، و از ایشون دعوت کردم که در این برنامه همراه ما باشند که بتونیم از صحبتشون، از تجربه هاشون و از بیانشون و از حس و حالشون استفاده کنیم و بهره ببریم. گفتگوی ما خیلی مفصل بوده که در استودیوی دیگری ضبط شده. الان هم دارید میشنوید مقدمات شروع صحبت رو. سخن کوتاه کنم و بشنویم گپ و گفتمون رو با جناب آقای سادات اخوی.
ممکنه همه کارمون نشستن در یه جلسه باشه. بله. حسینیه باشه.
بله.
دوست خیلی خوبی داشتم، نمیدونم کجاست، اول رفت خارج، بعدم دیگه ندیدیمشون، اصلا همدیگه رو اصلا دور شدیم. یه وقت با مزه داشت تو محرم، عصر میگفتش که دارم میام دنبالت، میگم کجا بریم؟ میگم یه جا میریم. میگم یه جا میریم کجاست؟ این عرضم رو دهه 70 آخر 60 70. آقا این ماشینشو می آورد، مثلا راه افتاد خب همینجا. حالا چقدر رفتیم؟ 100 متر. جا کجاست؟ حسینیه محل خودمون، تکه محلی خودمون. خودمون چیکار کنیم اینجا؟ غروب الان اول بسم الله گو نماز اینجا میخونیم، یه چای میخوریم. دوباره سوار شدیم، خواه رسیدیم. بودم آقا ما 100 متر دور شدیم. تکیه بعدی، تکیه 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 تکیه. یه جا میشست قند رو میذاشت دهنه، یه جا چای میخورد، یه جا میگفت نگاه کنیم این پرچما. آخر شب مثلا میرفتیم یه جای مشهور قدیمی فلان. من بعدا فکر کردم چقدر حال من در اون سال متفاوت بود با سالهای بعدی. خودم راست و مستقیم رفتم اون جلسه،
پرسه نمیرفتیم به قول من.
آره. یعنی پله 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 خب آماده میشد دل و جان ما برای اینکه اگه قراره بریم لب چشمه درست دو سه جرعه درست حسابی برداریم و تشنگیمون با جانمون، مثل آدم تشنه‌ای که مثلا یه صبح تا غروب آب ننوشیده و الان یه آب زلال چشمه کوهستانی جلوشه.
دقیقا
اینجوری میشدیم. یعنی این آدم ها بالاخره خیلی آدم تربیت شده هم نبود، معنی که مثلا استاد دیده باشه معنویت و عرفانش خیلی بالا باشه، نه،
حالش این بود.
حالش این بود.
با به قول امروزی ها مدلش این بود.
مدلش این بود. آره. گفتش که من که رهفشم جالب بود. گفت من که نمیدونم کدوم از این چایی خوشمزه تره. اونو میرم پیدا میکنم. دنبال چای خوشمزه بود. بعد من اینو برای کسی از بزرگان تعریف کردم که ایشون اهل معرفت و اهل دل و اینا. گفتش که خیلی زرنگ بوده. چطور؟ گفت این دنبال امام حسین میگشته که ببینه کجاست. گفت اینقدر هیئت به هیئت میگشت تا پیداش کن. این روزا شنونده های ما نمیدونم کی هستیم، کجاییم، چند سالتونه، بگردیم هممون ببینیم امام زمانمون کدوم هیئته، کجا، کی، کجا نشستن. اگه یه لحظه بگن خوش آمدی مجلس جد من، دیدمت، بسیم.
چه کربلاست که آدم به هوش می آید، هنوز ناله زینب به گوش می آید. چه کربلاست که از آن بوی سیب می آید، صدای ناله مردی غریب می آید. چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند، فلک به ناله ملک در خروش می آید. چه کربلاست که از او بوی مشک می آید، هنوز ناله ز لبهای خشک می آید. چه کربلاست که بوی گلاب می آید، هنوز گریه طفل رباب می آید. چه کربلاست که بوی عبیر می آید، صدای کودک ناخورد شیر می آید. چه کربلاست که آدم به هوش میاد.
ما توی این برنامه صدای شادروان امین تاروخ رو شنیدیم و باز هم خواهیم شنید. روحشون شاد باشه. و ایشون در ابتدای مجموعه خورشید که مجموعه دومی بود که از نوحه های قدیمی تهران کار کرده بودیم، ایشون اومدن و یه چند پاره دکلمه فقط برای ما در اون آلبوم خوندن. بخش اول که چه کربلاست که آدم به هوش می آید، این در حقیقت شعری بوده که چاووش خانها موقعی که کاروانها می خواستن حرکت کنن برن به سمت کربلا، جلوی کاروان می خوندن، چاووش خانی می کردن. و حالا هم به نوعی روزه بوده، خیلی مختصر و جمع و جور و اشاراتی به واقعه کربلا و بعد از واقعه کربلا، و همین که همینجوری مثلا صلوات میگرفتن برای اینکه بدرقه این کاروان بکنن. شعرام خیلی شعرهای مثلا چاووشی، شعرهای قرص و قوی و اینها میشه از دل برآمده بود، ولی درست بود که بر دل هم مینشست. خب بخشی که با این چه کربلا شروع میشه با صدای مرحوم تاروخ، ماجرای چاووشی. بخش بعدی که صدای مرحوم تاروخ هست، خب یه غزلی است که مال خیلی قدیمی هم نیست، فکر میکنم مثلا شاید مال دهه 40 باشه، حوالی 40 باشه. مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، که اونم غزل عجیبیه با مفاهیم بلندی. من استفاده کنم و حالا که یاد و نام مرحوم تاروخ در این برنامه آمد، خاطره ای رو بگم از موقعی که آقای تاروخ اومدن استودیو که ما ضبط میکردیم و این دکلمه رو خوندن. خیلی عجیب بود. خب ما چند تا اسم رو فهرست کرده بودیم که
کی گویندگی کنه،
کی بیاد مثلا حال صداش به این مجموعه متناسبه و هماهنگ و میخوره. خب طبیعتا از بین خوش صداها، حالا چه کسانی که کار دوبله میکنن چه بازیگرانم، رسید به آقای تاروخ. آقای تاروخ گفت من میام، حالا وقتش هماهنگ شد، علاقهش بود اینا، خلاصه گفت من میام. روز موعودشون آمد و من شعرها رو گذاشتم جلوی ایشون و گفتم که آقا این شعراست، این 3-4 تا تیکه است که ما میخواییم شما زحمتشو بکشید. گفت خب چیه و اینا، گفتم که آره مال سید الشهدا است دیگه، در مال محرم و عزاداری و سید الشهدا و ایناست. این نگاه مقدماتی کرد و گفت خب بخون برام ببینم. من شعر رو فقط برای ایشون خوندم که مثلا حال و هوای شعر بیاد دستش، نه اصلا جسارت این رو کردم که لحن به ایشون بگم چه چوری باشه، اصلا قد این حرف رو نیستم به هر حال. و ایشون گفتش که چند دقیقه به من وقت بده. گفتم چشم، شما هر چند دقیقه که بخواید ما در خدمت شما هست.
دارم اسم اونایی رو که اگر اسمشونو ببرم عرشت به درده، ببرم اسم محمد و ببرم اسم حسین و ببرم اسم فاطمه رو.
من که چیز زیادی ازت نخواستم. این همه آدم رو ناامید نکن، کم گفتم امن یجیب المستر ازا دعا و یک شفصون، کم گفتم. خب بازم میگم، بازم میگم، بازم میگم، من یه جیب من یه جیب
ایشون رفت یه گوشه ای و توی اتاق انتظاری داشت اون استودیو نشست و شعران همجوری داشت نگاه میکرد و همجوری میخوند و بعدم به پهنای صورت بی صدا داره عشق میریزه. ببین اینا رو من نمیگم که مثلا بخوام خدا رحمت کنه مرحوم دلجو رو، بازم نمیخوام کسی رو بغل پز بکنم به اصطلاح، یا هندونه مثلا زیر بغل، یا مثلا بخوام بگم بله ایشون نمیدونم، نه مثل همه ما
اصلا رخ داری، یا ایشون
مثلا چه احتیاجی داره که بخوایم این حرفا رو بزنیم. نه اون چیزی که من دیدم و دارم میگم و
چقدر بده به روزگاری رسید.
آره به خدا باید توجیه کنیم،
نمیدونم راجبه یه حس خوب میخواد حرف بزنیم، باید قبلش
کلی دلیل بیاریم. آره بگذاریم. ببینم ایشون به پهنای صورت خیلی آروم در سکوت داره اشک میریزه و گریه میکنه و اینها و اینا رو نگاه میکنه. خب طبیعی است که من نرفتم سراغش که ببینم چیه و اینا. همونش رو گفت آره که بذار تو حال خودش باشه دیگه. خودش اومد و گفتش که بریم. بهش گفتم که آیت آرخ اگر حالتون خوب نیست میتونیم هم صبر کنیم بیشتر، یا اینکه اصلا موکول کنیم به وقت دیگه ای. گفت نه نه من دلم یه جوری شد، و بعدم اینکه خواهرم هم دچار بیماریه، همه اینها دست به دست هم داد که من الان مثلا اوضاعم یه جور دیگه شده، و گو بریم بریم ضبط کنیم. که اومد و در یک یا دو برداشت اونم به خواست خودشون، ما مشکلی نداشتیم، چون گفت مثلا اینجاش رو یه جور دیگه میخوام بخونم دوباره بگیریم. که این شد که الان دارید میشنوید. حالا صرف نظر از گیرایی و گرم بودن صدای مرحوم تاروخ، همه این تکنیک ها رو که بذاریم کنار و اسباب ظاهری رو، به هر حال گفتش که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. ما با اون صورت پنهان کار داریم، ما با اون باطن. ایشون یه شعر رو دکلمه کرده، هر کسی میتونست این کار رو بکنه، هر خوش صدایی میتونست دکلمه بکنه، ولی این تأثیر این حال و هوایی که آیت ها رخ داشت در اون ماجرا، این شده که هر کی میشنوه همون به مصرع اولو که میشنوه به قول قدیمی ها سیمش وصل میشه،
زخم
بر جگر میزنه. آره روح شاد باشه و انشاءالله روح همه درگذشتگان و محبان حضرت سید الشهدا علیه السلام از این ایام و این ذکرها و این پرچمها و این کتیبه‌ها انشاءالله بهره‌مند شد.
مقصود او فشاندن جان عاشقانه بود، با دشمنان محاربه کردن بهانه بود. هل من مقیس گفتن فرزند مصطفی الا که آزمایش اهل زمانه بود. در نصف روز یک سر ایثار یار کرد، هر گوهر نفیس کشن در خزانه بود. حق خواست باب فیض گشاید به روی خلق، نای و نوای شور حسینی بهانه بود. جز نای نینوای حسینی به روزگار، هر لقمه دیگر که شنیدم فسانه بود.
همطور که عرض کردم خدمتون، اتفاقاتی که از هنگام خروج حضرت سید الشهدا علیه السلام از مکه تا مسیری که طی کردند و از وادی‌ها و از منازل مختلف و از شهرها و آبادی‌های مختلفی گذشتند تا نهایتاً به کربلا رسیدند، یک روایت بسیار بسیار عجیب و غریبی است. در هر شهری، حالا شهر به تعبیر امروز که نمیشه گفت، ولی مثلا در هر آبادی، در هر به قول روایت تاریخ در هر منزلگاهی که ایشون میرسیدند که جماعتی اونجا حضور داشتند یا جماعتی می آمدند و میرفتند در این مسیر، گفتگوهایی که حضرت سید الشهدا با اون آدم ها میکرده و عرض میکنم که حکمت هایی که در کلام حضرت سید الشهدا علیه السلام بوده، اینها واقعا جای تأمل داره و واقعا جای شرح داره. ما فقط میپردازیم به، یعنی در این سالها ما همش پرداختیم به این که در روز عاشورا چه اتفاقی افتاد و حالا مثلا بعدش هم پس از شهادت حضرت سید الشهدا علیه السلام، حضرت زینب این رسالت رو بردوش گرفتن، امام سجاد همینطور، فرزندان به جامانده از امام حسین علیه السلام همینطور، و دیگه خیلی توجهی به بقیه مسائلش نداریم. در صورتی که این برهه و این مقطع از ماجرای گسترده عاشورا که خروج حضرت سید الشهدا از مکه است تا برسن به کربلا، این هم خودش یک ماجرای واقعا قابل توجهی است. به هر حال امروز رو هم با روایت تاریخی واقعه کربلا و ورود حضرت سید الشهدا علیه السلام به سرزمین کربلا همراه میشیم و میشنویم.
ما 7 تن بودیم. من زهیر ابن قین بجلی و من ضحاک ابن عبدالله مشرفی و من حر ابن یزید ریاهی و من عمرو ابن قرزه انصاری و من عبید الله ابن حر جعفی و من شبس ابن ربعی و من و چون این بود که روایت در این میدان روان شد. زهیر به خیمه‌اش می رود. دلهم دلخور مشغول جمع کردن اسباب سفر است. دستور سفر می دهی اما دستی نمی رسانی. زهیر طعنه را نشنیده می گیرد. نان و خورما اگر به قاعده 10 روز نداریم به عبدالله بگو که مهیا کند. بعید است در این موسم تا منزل شقوق جایی چنان که می آمدیم تیمارمان کنند. زهیر بی‌حوصله خودش را سرگرم زین و افسار مرکب می کند و آنقدر ساکت می ماند که در هم بیتاب مقابلش می نشیند. چرا این همه پریشان حالی می کنی زهیر؟ چه شومی در پیش است که من از آن بی خبرم؟ دلم خوشگواه نیست دلهم، حسین. دلهم دستان زهیر را می گیرد. عبدالله کمی برایم گفته است و اطمینان داده است که بجیله از میان این فتنه به امان درگذرد. زهیر خیره به چشمان دلهم می شود و آرام زمزمه می کند بجیله شاید، من اما، و بر می خیزد. خیمه و دلهم را رها می کنم و در تاریک روشنای پس از غروب خودم را به نزدیکی کاروان آماده عزیمت حسین می رسانم. در میان خیمه ها آتشی برپاست و اطرافش چند نفری حلقه نشستند. بیان که کسی حضور مرا دریابد می نشینم. گردن می کشم تا ببینم حسین با که مشغول گفتگوست. گفتمت که همینجا بمانی عزیز حجازی به یقین. گفتی عباداری از شکست شدن حرمت حرم. کوفیان همیشه متاع کم مقداری بودند. انتظار پاسخ نه برای محمد که انگار از آن جمع است. خدایت به این خیرخواهی اجر دهد برادر. اما و باز سکوت حسین که طولانی می شود و آتش انتظار که باز زبانه می گیرد. حسین به آرامش آتش پیش پایش را خاموش می کند. پیامبر را به رویا ملاقات کردم که فرمود خدای تعالی تو را کشته خواهد و خواند و خاندانت را اسیر و به زنجیر. بیابان هرچه بیشتر در گام شب فرو می رود و ساکن تر می شود درون من بیشتر به خود می پیچد. پیامبر جایی مرا خوانده است، زمانی بسیار دور، و نوایی را همراه جانم کرده است که در پی این همه سال به خاموشی ننشسته.
ممکن است که تو را
امیدوارم که این شبها برای ما تلنگری باشه، هم در تحکیم عشق و ارادت و محبت به آستان حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و اهل بیت گرانقدرشون و اصحاب با وفاشون، و هم این که تأملی بکنیم در رفتار و سلوک و اخلاق حسینی آنچنان که بوده و آنچنان که ثبت در مستندات دقیق تاریخی است، و دقت در کلام اون حضرت در تمام طول زندگی شریفشون. ما نمیتونیم از شما نور دو عالم خداحافظی کنیم، پس سلام، سلام بر حسین مظلوم. ای تکیه‌گاه دلم، راز لبخند و هستیم و تمام تمام من، یا حبیبی یا حسین.
شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام، سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم.
السلام علیکم یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حدا.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام
مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
عوامل سقوط انسان از مقام انسانیت، در بیان حجت الاسلام علوی تهرانی.
خداوند علی اعلی بین تمام مخلوقاتش مهمترین و با ارزشترین خلقت انسان، آفرینش انسان، به او برتری هایی داده. این که انسان از ملک برتر خلق شده ربطی به آحاد و افراد انسان نداره، یعنی اینطور نیست که فرد انسان از ملک برتر باشد، بلکه مقام انسانیت از مقام ملک بالاتره و برقی به این مقام رسیدن. سه گروه رو معرفی میکنم. یکیش دست نایافتنی است، اون اصلا ربطی به ما نداره، به استفا و انتخاب الهی است. انبیا سلام الله علیهم اجمعین، اونها برتر از ملکن بلا شک و بلا شبهه، اما کسی نمیتونه به مقام نبوت برسه به خاطر که اون مرتبط است با استفا و انتخاب و ارتضای حضرت عقل. خداوند در بین تمام انسان ها 124,000 نفر رو برای این منصب انتخاب کرده، اما این منصب و هر کسی که به این منصب رسیده است برتر از ملک. وقتی جناب آدم علیه السلام از دار دنیا رفت، هبت الله فرزند ایشان به جبرئیل که برای تسلیت آمده بود فرمودن که بر پدرم نماز بخون، جلو بیست و نماز بخون. شون از کردن که یا نبی الله، ما از طرف خدا مأمور به سجده بر پدر شما بودیم و مأموریم که فرزندان صالح او رو اکرام بکنیم و اون طایفه رو جلو قرار بدیم، فرزندان شایسته، یعنی فرزندانی که پیغمبر هستن. در کتاب شریف کمال الدین اثر مرحوم صدوق این حدیث هست. این وضعیتی رو که گفتم مال 124,000 پیغمبره و بین همه اونها وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت و اوصیاء برحق ایشان که 12 امام هستن، اونها شامل این حدیث هستن. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت که قرآن کریم می فرماید ما ینتقو عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمی زند، بیان مبارکشون این است. فرمودن ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی، خدا مخلوقی بهتر و محترمتر از من نزد خودش ندارد. قال علی بن علیه السلام، اینو به امیر فرمودن، حضرت عرض کردن یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل، شما برترید یا جبرئیل؟ فقال وجود ناظرین از قدر مرتبه جواب دادن یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین على ملائکته المقربین، خداوند علی گعلی تمام انبیا را بر تمام ملائک مقرب فضیلت و برتری داده. ملائک مقرب اون چهار تا هستند، جناب جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل سلام الله علیه اجمعین. انبیا از این چهار نفر هم بالاتر هستند و فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و من رو بر همه انبیا و مرسلین برتر قرار داده. و الفضل و بعدی لکه، برتری بعد از من مربوط به توست یا علی، وللائمه من بعدک، و برای امامان بعد از تو، یعنی همه فرزندانت مشغول این قضیه نمیشن، اون فرزندانی که امام هستن. فان الملائکه لخدامنا، علی جان ملائکه خادمان ما هستند و معلوم است، بدیهی است که منصب خادم با با مخدوم زمین تا آسمون فرق میکنه. موقعیت و منزلت خادم با موقعیت و منزلت مخدوم زمین تا آسمون فرق میکنه. بعد پیغمبر بحث رو بردن رو سایر ملائک. یا علی الذین یحملون العرش، ملائکی که حاملان عرش هستن، و من حوله و ملائکی که اطراف عرش، یسبحون به حمد ربه، تسبیح میکنن خدا را به واسطه حمد پروردگارشون، و یستغفرون للذین آمنوا و استغفار میکنن برای کسانی که ایمان آورده اند. این زیر حدیث است به ولایت ما، یعنی ملائکه مشغول خدمت به اهل ایمان هم هستند، برای اونا استغفار میکنن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
در پایان حدیث وجود ناظرین ختم المعتمد دلیل برتری رو بیان میکنه. یا علی لولا نحنو، اگر ما نبودیم، ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض، هیچ یک از این مراتب خلق نمیشد، نه جناب آدم، نه امنا حوا، نه بهشت، نه جهنم، نه آسمان، نه زمین، نه از باب مثال بقیه هم هست، خلقتی نبود. و کیف لا نکون افضل من الملائکه، و چگونه ما برتر از ملائکه نباشیم. و قد سبقناهم، در حالی که سبقت گرفتیم، پیشی گرفتیم، قبل از اونها ما در این مرتبه بودیم، سبقناهم الی توحید، ما موحد بودیم، و الی معرفت ربنا عز و جل، ما عارف به مقام پروردگار بودیم، و تسبیحی او رو تسبیح میکردیم، و تقدیسی و تحلیلی، ما اولین کسانی بودیم که عرفان به خدا پیدا کردیم، ما اولین کسانی بودیم که تسبیح به ذات مقدس حق داشتیم، و او رو تقدیس میکردیم و او رو تحلیل داشتیم نسبت به او. لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، خدا اولین کسانی که خلق کرد روح ما بود. فانتقنا، خدا به نطق در آورد ما را به توحید و تمجید. ثم خلق الملائکه، بعد ملائکه را خلق کرد. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، اونا روح ما را که دیدن، عظمت ما را که دیدن، نورانیت ما را که دیدن، استعظموا امورنا، امر ما براشون بزرگ جلوه کرد، داشتن منحرف می‌شدن که اینا یا تو. فسبحنا، ما تسبیح کردیم، لتعلم الملائکه، تا اینکه ملائکه بدانن، انا ما خلق مخلوقون، ما ساخته هستیم، ساخته شده تو هستیم، خلقت یافته به دست تو هستیم، و انه منزه عن صفاتنا، و تو از صفات ما منزه هستی. ما اگر اونجا تسبیح نمی کردیم، اونا گمراه بودن، پس ما معلم اونا هستیم. بنابراین اگر گفتم مقام انسانیت برتر از ملکه، سه گروه رو بخوام نام ببرم، و الا واقعش این است که آحاد انسانی مد نظرم نیست، افراد انسان اصلا مد نظرم نیست، گرچه بحث من داره شکل بگیره که چه کار بکنیم آحاد انسانی هم برتر از ملک بشوند. یعنی ما بخوایم بحث ده رو به این سمت و سو ببریم. دومین گروهی که از ملک برتر هستن از بین مخلوق انسانی، طایفه اهل ایمان هستن. در حدیث چنین آمده، ما خلق الله عز و جل خلقا اکرم علی الله عز و جل من المؤمن، خدای عز و جل آفریده ای برتر و گرامیتر از مؤمن نزد خودش نداره. علت این برتری لأن الملائکه خدام المؤمنین، انبیا ملائکه خدمتگزاران اهل ایمان هستند. یک. و ان جوار الله للمؤمنین، اهل ایمان هم نشینان حضرت حق هستند. دو. و ان الجنه للمؤمنین، بهشت برای اهل ایمان است. ان الذين امنوا، یک، و عملوا الصالحات، و عمل صالح انجام دادن، اولئک اصحاب الجنه، بهشت به هر کسی نمیدن، به کسی که مؤمن باشد. برابر این بهشت مزد اهل ایمان است. یک. در بهشتی که عالی ترین مرتبهش، عالی ترین مرتبهش که دارالمقام است، همنشینان انبیا، همنشین حضرت سید الشهدا، اونایی که در خانه اون عالی مقامان بهشت را در میزنن، زوارشون هستن، ملائکه هستن، تحت عرش الهی هستن. دارالمقام بولی ایناست، هر کسی رو راه نمیدن. و از رسول گرامی، قال رسول الله المؤمن اکرم علی الله من بعض ملائکتهی، اون مربوط میشد که به مؤمنین خاص، این که علی بعض ملائکه مربوط میشه به بعضی از مؤمنین در مراتب دیگه. عالی ترین مراتب، خاص ترین مراتب اهل ایمان هم جوار حضرت حقن، همه ملائک خادمان اونها هستن. اما بعضی از انسان‌های مؤمن که در درجات پایین تر هستن، از بعضی از ملائکه برترن. خب، نکته ای که من بخوام در این ایمان یه مقدار از بزرگتون که توقف بکنم، و این توقف من هم بجاست، به این دلیل که یه شبهه رو باید جواب بدیم، تکلیف خودمونم در وادی ایمان مشخص بکنیم. اولا وقتی ما میگیم ایمان، مرادمون از ایمان چیه؟ و این ایمان چگونه ساخته میشود؟ و آیا ما مؤمن هستیم یا نیستیم؟ حالا به ترتیب بریم جلو. مقوله ایمان بسیار مقوله پیچیده‌ایه. مقوله ایمان فرایندی است، یعنی صفر دارد تا صد، باید قدم به قدم بیاد جلو، نه مراتب. به مراتب ایمان کاری ندارم. بخوای به مرتبه ایمان برسی فرایندی است، یعنی بعد از یک جای آغاز بکنی به یک جای برسی، تازه بگن تو مؤمنی، آنگاه از صفر شروع بکنی تو به عالی ترینش که مثلا حالا شاید مقام جناب سلمان صلی الله علیه باشن برسیم، شاید برسیم، یعنی بشیم منا علی بیت، یه بالاترین حد دیگه. از او بالاتر دیگه ورود پیدا میکنه به مقام ولایت که امیرالمؤمنین، که جای دیگه ما نمیرسیم، هیچ کس نمیرسه. برابر این مقوله پیچیده‌ایه. وقتی ما میگیم ایمان، مرادمون از ایمان، دیدید در محاورات میگن من به تو ایمان دارم، ما با این ایمان کاری نداریم. اون ایمانی رو که ما راجبش بخوایم بحث بکنیم، اون ایمانی است که موجب ارزش انسان میشه و انسان به این رتبه پیدا میکنه، و این ایمان متعلقش عالم غیبه، همون اموری که در واقع جزء اصول اعتقادی ما هست. ایمان به خدا، ایمان به رسول، ایمان به ملک، ایمان به کتب آسمانی، ایمان به امامت، ایمان به معاد، و ایمان به صفات حضرت حق از بارستین و صفت عقل. ما مرادمون این ایمان هست.
صدای همبستگی ایرانیان، رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز،
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
رادیو ایران .ir ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
مسئله مهدویت در اسلام اصالت دارد. وجود پربرکت آن چونان شجره طیبه است، درختی استوار که ریشه در اعماق کتاب آسمانی قرآن دارد و سر به آسمان بی نیازی و استقنا. مهدویت معنای اصیل خیش را از فرقان باز می‌یابد، از سرچشمه زلال و بی‌مرگ وحی.
وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبل.
و خداوند به کسانی که از شما بندگان به خدا و حجت عصر علیه السلام ایمان آورد و نیکوکار گردد وعده فرمود که در ظهور امام زمان علیه السلام در زمین خلافت دهد و به جای امم صالحه حکومت و اقتدار بخشد، چنان که امم صالحه پیامبران سلف جانشین پیشینیان خود شدند و علاوه بر خلافت دین پسندیده آنان را که اسلام واقعی است بر همه ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همه مؤمنان پس از خوف و اندیشه از دشمنان ایمنی کامل دهد که مرا به یگانگی بی هیچ شائبه شرک و ریا پرستش کنند و بعد از آن هر که کافر شود به حقیقت همانا تبهکار است. مهدویت به گل نشستن تلاش بیوقفه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در طول سالهای رسالت و بیان با شکوه خطبه قدیر از بزرگترین اجتماع مسلمانان حجة الوداع است. آنچه که درباره بحث اصالت مهدویت ما متناسب با سوره مبارکه نور آیه 55 صحبت می‌کنیم، خبر از یک اتفاق و یک واقعه در یک فرایند منظم داره. یعنی آنچنان که امیر مؤمنان علی علیه السلام مثلا در خطبه یک اول فلسفه بعثت پیامبران الهی رو می‌فرماید و بعد فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بعد سلسله جلیله امامت رو، این نشان از این داره که این فرایند در نزد آفریدگار پروردگار یک فرایند منظم و برآمده از حکمته. یکی از معانی ناب و نادر که برای حکمت آفریدگار پروردگار تعریف میشه نشان از یک نظم در ساختار هدایت داره. یعنی وقتی که خداوند در قرآن میفرماید یهدی للتی هی اقوام، خیلی از بزرگواران در تفسیر میگن این قوام و این اساس و بنیان پیامبر و اهل بیت پیامبر هستند، همان دو قرینه، همان دو گران مایه هایی که پیامبر مهربانی ها در میان امت به یادگار گذاشتند، قرآن و عترت. لذا در سوره مبارکه نور آیه 55 هم ما باز قرائه از این شیوه نامی آفریدگار پروردگار رو میبینیم که اساساً بحث اصالت مهدویت، اصالت امامت. ببینید اول باید به قول امیر مؤمنان علی علیه السلام وصایت پیامبر رو ما درک بکنیم که وقتی سلسله جلیله پیامبران میان به پیامبر خاتم به عنوان پیامبر خاتم و خاتمت پیامبری میرسیم، به فاتحت امامت میرسیم. یعنی این فرایند رو و این چرخه منظم رو درک کرده باشیم، آن وقت میرسیم به اصالت مهدویت متناسب با آن وعده‌ای که آفریدگار پروردگار دادن و حتما خدا به وعده خود عمل خواهد.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
این روایت
نامه های کوفی
رادمرد بود و پهلوان. همه گواهی می دادند که دلیرترین مرد کوفه است. سرآمد سپاهیان و سرداران شهر بود. آن روز وقت بیرون آمدن از دارالاماره صدایی شنید که می گفت شاد باش ای هر، داری به سوی خیر می روی. برگشت کسی را ندید، با خودش گفت در جنگ با نوه پیامبر در بستن راه او و اهل بیتش چه خیری ممکن است باشد. از جانب ابن زیاد با 1000 سرباز گسیل شده بود برای بستن راه امام. به کاروان که رسیدند همگی تشنه بودند، خودشان و اسبانشان. اهل کاروان حسینی همهشان را سیراب کردند، سربازها و اسبهای لشکر هر را. دستور امام بود. سربازی کوفی تشنه بود و بیتاب، نمی توانست به تنهایی از سر مشک آب بخورد. امام با دستهای مبارک خودش سیرابش کرد. هر ایستاده بود و تماشا می کرد، تماشا می کرد و به خاطر می سپرد. وقت اذان بود. امام خطبه کوتاه و گویا خواند. نامه های کوفیان را یادشان انداخت و فرمود به دعوت خودتان است که آمده ام. اگر آمدنم را ناخوش دارید، از همین راهی که آمده ام بر می گردم. دقایقی بعد امام قامت بست به نماز. هر و سپاهش نیز اقتدا کردند به او. بعد از نماز عصر امام باز هم از نامه ها گفت. هر قسم خورد که چیزی از ماجرای نامه ها نمی داند. به فرمان امام خرجینی آوردند، لبریز نامه های کوفی. امام نامه ها را نشانش داد. مهر بزرگان کوفه پایشان بود. هر عذر آورد و گفت اسم و مهر و امضای من پای این نامه ها نیست، من از ماجرای این نامه ها بیخبرم. راست می گفت، صاحبان بی مهر و وفای مهرهای پای نامه ها هنوز در کوفه بودند کنار ابن زیاد. امام قصد برگشتن داشت، هر اما راه را بسته بود و نمی گذاشت. گفتگو نتیجه نداد. با هم در کربلا فرود آمدند، او و امام. امام در وقت ورود به کربلا فرمود
مردم بندگان دنیا هستند، دین آنها جز سخنی بر زبانشان نیست، تا آنگاه که زندگیشان بچرخد دنبال دینند، و هرگاه بنای امتحان و آزمایش پیش آید دینداران بسیار اندک می شوند. روز بعد سوم محرم الحرام سال 61 هجری امام قسمتی از زمین کربلا را از اهل نینوا و قاضریه خرید به قیمت 60,000 درهم و با سخاوتمندی تمام، ولی برایشان شرط گذاشت، شرطی که به غایت عجیب بود. امام از فروشندگان زمین‌ها راهنمایی زائران مزارش و 3 روز میزبانی از آنها را خواسته بود. از شرط امام بوی خون می آمد. ساعتی بعد گرد و خاکی از دور نمایان شد. عمر سعد بود و 4,000 سرباز مسلح. داشت آماده می شد برای رفتن به ری. ابن زیاد حکم امارتش را هم زده بود، ولی برایش شرط گذاشت، گفت اول سر حسین، دوم ملک ری. بزرگان قبیله عمر سعد را از این داد و ستد نهی کردند، گفتند تو را به خدا سوگند پسر سعد، از این کار درگذر، تو داوطلب جنگ با حسین نشو، این ننگ را به دیگران واگذار، جنگ تو با حسین ما و بنی هاشم را دشمن می کند. او ولی از رویای شیرین حکومت ری دل نکند. دل کندن کار او نیست، کار امام و اصحاب امام است که پشت به دنیا پا در زمین کرب و بلا گذاشتند. برای آنها راه بهشت از کربلا می گذشت و برای عمر سعد راه ری. برای او گندم ری قیمتی به قدر سر بیتن و تن بی سر و پاره پاره نواده پیامبر داشت. وقتی وارد کربلا شد، خواست تا قرزت ابن قیس احمسی را نزد امام بفرستد. او قبول نکرد، خجالت کشید. امضایش پای بسیاری از نامه‌های کوفی بود. به چند تن از دیگر اشراف کوفه رو انداخت، آنها نیز نپذیرفتند. در میان لشکرش کسی بود به نام کثیر ابن عبدالله، مردی گستاخ و بی‌پروا. او خودش داوطلب شد و گفت اگر بخواهی من پیغامت را نزد حسین میبرم، سرش را هم بخواهی برایت میآورم. عمر ابن سعد گفت فعلا چون این تصمیمی ندارم، تو فقط پیغام من را برسان. کثیر حرکت کرد. ابو سمامه ساعدی از یاران امام بود، او را از دور دید، آمدنش را به امام خبر داد و گفت بدترین آدم روی زمین به سمت شما می آید. سپس راه او را بست و پرسید اینجا چه می خواهی؟ جواب داد پیغامی از عمر سعد برای حسین دارم. ابو سمامه گفت با شمشیر نمیتوانی نزد او بروی، شمشیرت را زمین بگذار تا راه را باز کنم. کثیر نپذیرفت، ابو سمامه هم اجازه نداد. از یکی اصرار و از دیگری انکار. سرانجام قاصد پسر سعد مأیوسانه نزد او برگشت. این بار قرت ابن قیس خنزلی قاصد شد. حبیب ابن مظاهر به امام گفت من او را می شناسم، مرد خوب و خوشفکری است، تعجب می کنم که چرا همراه لشکر ابن زیاد شده. قره پیام عمر سعد را به امام رساند. وقت بازگشتن حبیب ابن مظاهر به او گفت حالا که تا اینجا آمده ای نزد ما بمان، بهشت و سعادت و شفاعت، بهتر از اینها چه میخواهی؟ همه اش اینجاست، زیر خیمه حسین ابن علی. پیش عمر سعد خیر و خبری نیست. قره گفت جواب امام را که برسانم برمیگردم.
رفت و دیگر بر نگشت. ساعتی بعد پیکی از سمت کربلا به سمت کوفه روانه شد. عمر سعد برای امیرش عبیدالله نوشته بود: چون من با سپاهیانم در برابر حسین و یارانش پیاده شدم، قاصدی نزد او فرستادم، از علت آمدنش جویا شدم. او در جواب گفت: اهالی این شهر برای من نامه نوشته و نمایندگان خود را نزد من فرستاده و از من دعوت کرده اند. اگر آمدنم را خوش نمی دارید، باز خواهم گشت. عبیدالله چون نامه عمر ابن سعد را خواند، گفت: اکنون که در چنگ ما گرفتار شده، امید نجات دارد، ولی حالا وقت فرار نیست. شام سوم محرم بود. فردا کار امام و لشکر کوفه به کجا می کشد؟ چه سخنانی میان امام و عمر رد و بدل خواهد شد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان.
رادیو ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900،
رادیو ایران.ir. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 40 تا 49 سوره مبارکه هود و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حتى اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحن زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل
قال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم كم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه‌های پیشین سوره هود را تا آیه 39 ترجمه کردیم. قرآن در آیات مورد بحث امروز داستان هلاکت و عذاب قوم نوح علیه السلام را تشریح می‌کند. آنچنان که در آیات قبل شنیدید، نوح پس از مشاهده لجاجت کافران به فرمان الهی شروع به ساختن کشتی کرد تا به کمک آن خود و مؤمنان و گروهی دیگر از موجودات زنده از عذاب رهایی یابند. در این آیات علاوه بر بیان عذاب قوم نوح، داستان پسر آن حضرت و گفتگوی او با پدر بزرگوارش نیز بیان شده است. آیات 40 تا 49 در حقیقت سومین فراز از سرگذشت حضرت نوح را بیان می کند و در این قسمت است که تومار زندگی کافران به وسیله عذاب الهی در هم پیچیده می شود. قرآن درباره عذاب قوم نوح می فرماید: هنگامی که فرمان ما آمد و تنور جوشید، گفتیم از هر نوعی جفتی و نیز خاندانت را در آن حمل کن، مگر آنها که سخن درباره آنان در پیش گذشت، و نیز هر کس را که ایمان آورده است، در حالی که جز افراد کمی ایمان نیاورده بودند. و نوح گفت: در آن کشتی سوار شوید، روان شدن و ایستادن آن به نام خداست، بیگمان پروردگار من آمرزنده مهربان است. و آن کشتی ایشان را در موجی همانند کوه‌ها می برد و نوح پسرش را که در کرانه‌ای بود آواز داد: ای پسر که من، با ما برنشین و با کافران مباش. پسر نوح گفت: به زودی به کوهی پناه می برم تا مرا از آب حفظ کند. نوح گفت: امروز هیچ حافظی در برابر فرمان خدا نیست مگر آن کس را که او رحم کند. در این حال موجی در میان آن دو حائل شد و پس از آن پسر نوح از غرق شدگان بود. در آیه 40 قرآن بیان می فرماید که نخستین نشانه‌های عذاب الهی با جوشیدن آب از تنور آشکار شد. در این که جوشیدن آب از تنور در این آیه به چه معناست، مفسران احتمالات مختلفی دادند. از آن جمله این که این تنور مشخصی بوده است و فوران آب از آن نشانه ای برای نزول عذاب بوده و نوح با مشاهده این جریان آماده سوار شدن به کشتی گردید. احتمالات دیگر که درباره این جمله داده شده است این است که تنور در اینجا در معنای مجازی استفاده شده و اشاره به شدت خشم و غضب پروردگار دارد، گویی که تنور خشم و غضب الهی فوران پیدا کرده است. به هر حال با پیدایش نخستین علائم عذاب، نوح به فرمان الهی از تمامی موجودات و جانوران نر و ماده ای را برگزید و در کشتی سوار کرد و به همراه خود خاندان مؤمنش و نیز مؤمنان دیگر را به درون کشتی برد. از خاندان نوح تنها دو تن به خاطر کفری که می‌ورزیدند بر کشتی سوار نشدند. یکی همسر نوح بود و دیگری فرزندش. داستان همسر حضرت نوح در آیه 10 سوره تحریم بیان شده است و ماجرای فرزندش در آیات این سوره آمده است. به هر حال این دو تن چون کافر بودند و حکم کافران آنچنان که آیه 40 بیان می‌کند از پیش برای نوح بیان شده بود که باید هلاک شوند، توفیق سوار شدن به کشتی و رهایی از عذاب الهی را نیافتند. پس از هلاکت تمامی کافران، عذاب الهی نیز متوقف شد. قرآن در این باره می فرماید: و گفته شد ای زمین، آب خود را فرو بر و ای آسمان، از باریدن خودداری کن. و آب فرو شد و کار پایان یافت و کشتی بر جولی قرار گرفت. و گفته شد بر گروه ستمکاران دوری از رحمت باد. با کشته شدن کافران به فرمان الهی، زمین آب خود را فرو برد و آسمان از ریزش خودداری کرد. مدت این عذاب مطابق پاره‌ای از روایات اسلامی 6 ماه تمام به درازا کشید و در این مدت کشتی نوح بر روی امواج سرگردان بود و سرانجام پس از پایان عذاب بر روی کوهی به نام جودی قرار گرفت. اما این که این کوه در کجا قرار دارد چندان روشن نیست، اگرچه درباره محل آن احتمالات مختلفی داده شده و گروهی آن را در نزدیکی شهر موسل در عراق یا در حدود شهر شام در سوریه دانستند. در ادامه آیات قرآن قسمتی دیگر از داستان نوح علیه السلام با فرزندش را بیان کرده و می‌فرماید: نوح پروردگار خیش را آواز داد و گفت: پروردگار من،